تا 5 سال دیگه یا به این روش کار میکنی یا از بازار حذف میشی. آیا ممکنه هوش مصنوعی روزی جای مهندس عمران رو بگیره؟ تو بعضی از پروژه دنیا قبل اینکه حتی یه آجر چیده بشه کل ساختمون ساخته میشه. سلام، من صادق طباطبایی هم و خوش اومدیم به چهارمین قسمت از پادکست عمران. تو این قسمت میخواییم راجع به BIM و هوش مصنوعی تو صنعت ساختمون با هم دیگه صحبت کنیم و ببینیم که چه تأثیری میتونه روی آینده کاری ما بذاره. ممکنه از بازار حذف بشیم یا نه، ممکنه یه ابزار دستی در کنار ما باشه که بتونه ما رو خیلی قوی تر از چیزی که هستیم جلوه بده و توی بازار بتونیم جایگاه بهتری رو بگیریم. ما از هر کسی بپرسیم که ساختمانسازی رو تو چی میبینی، فکرش میره به همون سمت صنعت سنتی که خیلی قبل بوده، 4 تا آجر میچینی یا حالا یه اسکلت فولادی یا اسکلت بتونی برپا میکنی و میری بالا. ولی الان داره وارد یکی از جدیترین تحولات تاریخ میشه این صنعت و واقعیتش اینه که دیگه ساخت و ساز فقط بتون ریختن و آجر چیدن نیست، داره تبدیل میشه به مدیریت داده، تحلیل اطلاعات و تصمیم گیری هوشمند. حالا اینایی که میگم منظورم چی هست؟ اول پادکست راجع به چیز صحبت کردیم که قراره تو این پادکست راجع به صحبت کنیم، یکی بود BIM. حالا این BIM چی هست؟ Building Information Modeling، یعنی این که قبل از این که یه پروژه رو بخوایم اجرا کنیم به صورت فیزیکی، یه مدل دیجیتال هوشمند از کل اون ساختمون میسازیم. اما فرقش با مدل‌های سه‌بعدی ساختمونی دیگه چیه که مثلا میگن 3D Max کار میکنن و اینا، BIM فقط اون شکل ظاهری ساختمون نیست که معمار بخواد برای شما با 3D Max انجام بده یا طراحی داخلیش باشه. ما داخل BIM این اطلاعات رو داریم، یکی مشخصات، ببینید تا چه سطح از اطلاعات داخل این BIM میتونه گنجایش داده بشه و جا بگیره. مشخصات مصالح میتونه جا بگیره، زمانبندی اجرا، هزینه پروژه هم حتی تو BIM در میاد و حتی مدیریت نگهداری بعد بهره برداری. یعنی شما میتونی قبل از این که بخوای ساختمونی اجرا کنی بفهمی که چه مشکلی ممکنه تو چه جایی برات پیش بیاد، مثلا کجا تأسیسات با سازه تداخل پیدا میکنه، کجا هزینه‌ای که داری از بودجت میزنه بالا، کجا برنامه زمانبندیت قراره عقب بیفته، مثلا یه مشکلی تو اون مدل سازی که انجام میدی پیش میاد و این مشکل باید یه راه حلی براش پیدا کنی که اگه تو همینو میخواستی همینطوری بدون این مدل سازی بسازی، ممکن بود تو اون مشکل شاید بگم مثلا 2 هفته 3 هفته یا شاید هم 1 ماه 2 ماه اون وسط کارت عقب بیفته که بتونی اون مشکل رو حل کنی. یا مشکلاتی که خیلی همون داریم توی صنعت ساختمون، این که مثلا سازمون با تأسیساتمون مشکل پیدا میکنه، معماریمون با تأسیساتمون مشکل پیدا میکنه و از اینجور دستکارهایی که توی ساختمون هر روز با این چالش ها ما روبرو هستیم. و به زبان ساده بخوام بهتون بگم BIM یعنی پیدا کردن اشتباهاتی که توی ساختمون ممکنه پیش بیاد قبل از شروع پروژه روی سیستمتون یا روی لپتاپتون، نه وسط کارگاه که با اون مشکل روبرو بشین و ممکنه که برای برطرف کردن اون مشکل هزینه های هنگفتی بخواین انگار پرداخت کنین که اون مشکل رو بتونین از وسط کارگاه جمعش کنین، ولی میتونین قبلش با پیاده کردن BIM اون اشتباه رو روی سیستمتون، خب خیلی راحت تره بخوای روی سیستم لپتاپ اون اشتباه رو برطرف کنی تا اینکه بخوای وقتی داری یه کاری رو شروع میکنی و ساختی وسط ساخت به مشکل خیلی بد پیش بخوری. خیلی از پروژه هنوز با همون روش های قدیمی جلو میرن، نقشه 2D دارن یا متری دستی میکنن و اصلاحات وسط کارگاهی و کلی دوباره کاری که هست. اما الان چند سالی از توی دنیا یه تغییر خیلی جدی شروع شده، حالا توی کشورهای خارجی بیشتر و سریعتر، توی کشورهای ایرانی هم، توی کشور ایران خودمونم برای پروژه بزرگ از این مدل سازی استفاده میشه. BIM یه مدل اطلاعاتی از ساختمونه، یعنی ما یه ساختمون دیجیتال میسازیم که داخلش همه اطلاعات وجود داره، مشخصات مساله، ضخامت دیوارها، نوع تیرها، مسیر لوله ها، کابلای برق، سیستم‌های تهویه و زمان اجرای هر بخش از پروژه و حتی هزینه‌اش. به خاطر همین بعضی هم میگن BIM یعنی ساختن پروژه قبل ساختمون در دنیای واقعی. وقتی چنین مدلی داشته باشیم میتونیم خیلی از مشکلات پروژه رو قبل از اینکه اجرا بکنیم حلشون کنیم. یه مثال مثلا میخوام براتون بزنم. تصور کنید که توی پروژه مهندسی سازه تیر بتونی رو طراحی کرده، اما مهندس تاسیساتش مسیر لولای اصلی از همونجا رد کرده. خب اگه تو این روش سنتی همچین چیزی توی کارگاه پیدا بشه، وقتی بتون ریخته شده، قالب بندی انجام شده، یه دفعه می‌بینی مثلا لوله اونجا جا نمیشه، خب چه نتیجه می‌گیری؟ باید تخریبش کنی، اصلاحش کنی، هزینه اضافی بخوره، کلی تاخیر بخوره تو پروژه. اما وقتی تو بی آی ام توی این نرم افزار پیاده می‌کنی، این تداخلات رو می‌تونی از قبل پیدا کنی. روی اون مدل دیجیتالی که شما از ساختمونتون ساختین، دقیقاً مشخصه که اینجا این لوله با تیر برخورد می‌کنه و شما می‌تونین این مشکل رو قبل از اینکه بخواید چیزی رو اجرا کنین حل کنین. برای همین بی آی ام توی پروژه بزرگ دنیا تقریبا دیگه یه چیز روتین و استاندارد شده و باید استفاده بشه. چند تا مثال از پروژه بزرگ بخوام براتون بزنم. مثلا توی فرودگاه هیترو لندن از بی آی ام استفاده شده. 1000 تا المان سازه و تاسیسات با هم هماهنگ شدن. شما فکر کنید توی پروژه به این عظمتی، به این بزرگی که یکی از پیچیده‌ترین پروژه فرودگاهی اروپا است، بخوان این همه تاسیسات و این همه چیزای سازه‌ای و المان‌های سازه‌ای، خب این واقعا معلومه شما اگه بدون هیچ اطلاعاتی بری بخوای توی اون پروژه پا بذاری، ممکنه 1000 تا مشکل برات به وجود بیاد. اون همه تاسیساتی که داره توی این فرودگاه، اون همه سازه و المانی داره، 100% اگه از قبل مدل سازی نشده باشه، شما وسط کار به مشکل خیلی بزرگ می‌خوری. مثلا یه برج دیگه هست توی شانگهای چین، این برج 630 متر ارتفاع داره و یکی از پیچیده‌ترین سازه‌های دنیاست. نمای پیچیده‌ای داره، سیستم سازه‌ای خاصی داره و تاسیسات خیلی زیاد و بزرگ و گسترده‌ای داره. تو این پروژه از بی آی ام استفاده شد که هماهنگی بین معماری و سازه و سیستم‌های تاسیساتی انجام بشه. حتی ببین چقدر این پیشرفته است که حتی تحلیل‌های مربوط به مصرف انرژی اون ساختمون هم با همین مدل دیجیتال انجام شده. یعنی حتی شما میتونی مصرف انرژی اون ساختمونم با این بی آی ام در بیاری قبل از اینکه پروژه رو اجرا کنی. با همین دلیل که بی آی ام رو درست کردن، مثلا طراحی نما رو طوری بهینه کنن که این مصرف کاهش پیدا کنه و مصرف کل انرژی ساختمون رو خیلی تونستن بیارن پایین. حالا با بی آی ام که آشنا شدیم، یه تکنولوژی دیگه هم در حال ورود جدی به صنعت ساختمونه که اسمش هوش مصنوعی. هممون دیگه با ساده تریناش مثل چت جی پی تی آشنا هستیم و میدونیم چجوری کار میکنه و چی هست و تو زندگی روزمرمون هم دیگه یه روتین کامل شده. هوش مصنوعی در حال حاضر تو چند تا حوزه مهم استفاده میشه توی صنعت ساختمون. یکی از مهمتریناش پیشبینی ریسک پروژه است. شرکت های وجود دارن که دادای 1000 تا پروژه رو جمع‌آوری کردن، هزاران پروژه رو جمع‌آوری کردن و این هوش مصنوعی میاد با تحلیل این داده ها میتونه تشخیص بده کدوم پروژه احتمال تاخیر یا افزایش هزینه رو داره. مثلا میتونه اگه برنامه زمان بندی پروژه، شرط آب و هوایی، تعداد نیروها و نوع قراردادی که وارد سیستم میکنید و یه الگوریتم میتونه پیاده کنه که پیش بینی کنه که پروژه ها چه ریسکی ممکنه داشته باشه. کاربرد دیگه هوش مصنوعی توی طراحی بهینه است. تو بعضی از نرم افزارها شما هدف طراحی مشخص میکنید، مثلا حداقل مصرف انرژی، حداکثر نوری که نور طبیعی که دارین یا کمترین هزینه ساختی که میخواین انجام بدین و این با همون دادهایی که هزاران تا ساختمون که داده داره توش توی اون طراحی بررسی میکنه و بهترین گزینه رو بهتون پیشنهاد میده. حالا سوال بنیادی که برای همتون پیش میاد و برای خود منم هر روز یه حالا علامت سوال بزرگه، اگه مهندس این تکنولوژی ها رو یاد نگیره چه اتفاقی ممکنه براش بیفته؟ واقعیتش اینه که بازار داره خیلی آروم از اون زیر تغییر میکنه. یعنی مثلا من الان خودم تو دفترم تو پروژه ساختمون میشینم، روزی نیست که نخوام از چت جی پی تی استفاده نکنم یا از هوش مصنوعی دیگه استفاده نکنم، چه برای نظرخواهی راجع به معماری، چه برای مشکلاتی که تو کارگاه پیش میاد، چه برای مصالحی که جدید اومده و میتونم استفاده کنم، روزی نیست که من از اینا استفاده نکنم. تو پروژه بزرگ دنیا شرکت ها به دنبال مهندسی هستن. حالا شما اگه بخواید برید مثلا توی دفتر فنی کار کنین یا توی شرکت بزرگ ساختمانی بخواید اونجا قرارداد بنویسین و کارتون شروع کنین، دنبال مهندسایی میگردن که علاوه بر اون دانش فنی که دارن، توانایی استفاده از ابزار کار دیجیتال هم داشته باشن. خب این یه چیز خیلی واضحه دیگه. من الان خودم یکی بیاد مثلا بخواد برام کار کنه به هم بگی که من علاوه بر این که حالا اجرا رو بلدم میتونم با این هوش مصنوعی هم کار کنم و خیلی میتونم توی بحث مثلا هزینه، توی پیشبرد پروژه، توی اختلالاتی که ممکنه تو کار پیش بیاد و بهتون کمک کنم با استفاده از هوش مصنوعی یا همین مدل سازی بیای. خب دیگه واقعا یکم دو چهار تا کنین متوجه میشین که من 100% خب میام این دومیه رو انگار استخدام میکنم. دستی که بخواد فقط نقشه دو بعدی بخونه بلد باشه و روش‌های سنتی رو اجرا کنه، خب براش کار هست تو پروژه کوچیک، هنوزم براش کار پیدا میشه. اما تو پروژه بزرگ اگه بخواید یکم فکرتون رو گسترده تر کنین و از پروژه کوچیک بیایم بیرون، تو پروژه بزرگ بین المللی یا شرکت های پیشرفته مهارتی مثلا مثل BIM یه مزیت رقابتی جدی برای شما هست که اگه بلد باشین درصد شانس قبولیتون برای اونجا کار کردن خیلی 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 زیاد افزایش پیدا میکنه. یه سوالی که ممکنه ذهنتون رو الان درگیر کنه اینه که هر مهندس ساختمانی باید بیایم بلد باشه. ببینین بیایم اصلا اونطوری که فکر میکنی نیست. بیایم یه هنریه که مثلا مثل معمار یه ساختمون، مثلا ناظر یه ساختمون، مثل کارفرما یه ساختمون. شما وقتی که میری توی صنعت معماری دیگه جای تو صنعت اجرا نداری. من این که مثلا پروژه مال خودت باشه یا آشنات باشه که هم معماریشو بکنی هم اجراشو بکنی، دیگه شما یه معماری. یا مثلا میری تو صنعت مثلا عمران که نظارت میخوای بکنی یا سرپرست کارگاه میخوای بشی، تو دیگه ناظری، تو دیگه معمار اون پروژه نیستی، تو دیگه کارفرمای اون پروژه نیستی، تو دیگه طراح اون پروژه نیستی. بیای من یه صنعت جداگونه است که مثلا تو میشی مشاور اون پروژه که بهشون میگی من مدل سازی براتون میکنم، اینجا این مشکل هست برطرف میکنم. یعنی یه جورایی بیایم کارا میشن مشاور اون پروژه که اون پروژه انجام بدن انجام ندن، هزینه‌اش چه جوریه، میصرفه اصلا انجام بدی، اینجا اسکلت فولادی بزنی، اونجا بتونی بزنی، چه دیوارچینی کار کنی، چه نوع مثلا برای پروژه ساختمونی چه نوع مثلا کابینتی کار کنی، چه نوع سرامیکی کار کنی که برات بصرفه بحث هزینه‌اش، یا اصلا تداخل پیش نیاد بین کاری که میخوای انجام بدی، یا بس زمان بندی پروژه. اینطوری نیست که شما بیایم کار کنی بعد بری همونو اجرا کنی، مگه اینکه میگم پروژه بر خودت باشه. بیایم بری کار کنی انجامش بدی، مدلسازیشو بکنی، اجرای ساختمونو بکنی، نه کسی اصلا هم چیزی از ما نمیخواد. بیایم کارم مثلا معمار پروژه است که توی یه بخش از ساختمون مثلا طراحی داخلی یا نمای اون پروژه رو معمارا دست دارن، بیایم مشاور اون پروژه رو دست داره. دیگه بیایم کار سرپرست کارگاه نمیشه، دیگه مدیریت پیمان نمیشه، دیگه ناظر اون پروژه نمیشه. پس باید اینو حتما در نظر داشته باشیم. ولی مثلا توی پروژه کوچیک من خودم بخوام کسی رو استخدام کنم، یه نفر بیاد بگه من مدیریت پیمان این پروژه برم دارم، سرپرست کارگاه این پروژه برم دارم، بیایم من بلدم، نسبت به اون کسی که بگه نه من فقط همین سرپرست کارگاه رو انجام میدم، خب من 100% میرم رو اون کسی که اون بیای منم بلده سرمایه گذاری میکنم. ولی باز هم دلیل برای این نمیشه که شما بریم مثلا بگیم من هم طراحی میرم یاد میگیرم، هم بیایم یاد میگیرم، هم اجرا رو یاد میگیرم، همه چی رو با هم یاد میگیرم. اصلا اینطوری نیست. ولی یه بیایم کار 100% باید اجرای ساختمون رو بلد باشه که بتونه مدل سازیشو اصلا انجام بده که چی هست چی نیست، چیو باید کجا بذاره چیو نباید کجا بذاره. پس اینو حتما در نظر داشته باشیم. بیایم هم کلا مثلا معماری یه صنعت کلا جداگونه است. یعنی بعضیا هستن که کلا تخصصشون اینه که مدل سازی کنن پروژه رو، بیایم اون پروژه رو انجام بدن. اینطوری نیست که هم تو سرپرست کارگاه باشی، هم مدیریت پیمان باشی، هم کارفرما باشی، هم ناظرش باشی، هم معمارش باشی، هم بیایم کارش باشی. نه، کلا این یه صنعت جداست که میتونین روش برای آینده سرمایه‌گذاری کنین. بر همینم هم توصیه کردم به توصیه اینه برای مهندسه جوان یا اونایی که تازه مثلا درسشون تموم شده یا دانشجوها که اگه میخوان یه سنتی برن داخلش که آینده کاری داشته باشه برای چند سال آینده، دارم میگم بیشتر توصیه برای جوان هاست که برن سمتش، مثلا دانشجوهایی که تازه مثلا کارشون شروع کردن یا مهندسه که تازه مدرکشون رو گرفتن، اگه میخوان دیگه توی آینده مشکلی از این بابت نداشته باشن از بابت شغل و درآمد، میتونن برن سمتشون، آینده داره به این سمت میره. ولی بهتون میگم الان توی ایران هنوز بیایم جا نیفتاده اونطوری که باید، ولی
توی اروپا یه چیز استاندارد و روتینی شده برای پروژه متوسط روی بالا، و توی ایران هم برای پروژه بزرگ حتما بی آی ام انجام میشه. مثلا شما بخواید برید دفتر فنی کار کنین، حتما باید بی آی ام بلد باشین، یا مثلا بخواید برای پروژه دولتی برین کار کنین، بی آی ام باید بلد باشین. یعنی به اونا نیاز دارن به بی آی ام کار، یعنی یکی که تخصصش مدل سازی پروژه است نیاز دارن حتما. ولی توی پروژه کوچیک هنوز جا نیافتاده و امیدوارم که جا بیفته، چون خیلی میتونه ما رو جلو بندازه. چرا که من مثلا تو هم یک پروژه 10 سقف داشتم، اومدم از قبل مدل سازی رو انجام دادم و دیدم چقدر میتونه توی کار بهم کمک کنه. خب میصرفید برام توی 10 سقف این کار رو انجام بدم، ولی مثلا توی پروژه 4-5 سقف روتینی که دارم طبیعتا اونقدر چون تجربه داشتم دیگه برام نمیصرفید که بخوام بیام مثلا این کار رو انجام بدم. ولی در آینده ممکنه که با این قیمتایی که ما داریم میبینیم هر روز میره بالا، کوچکترین اشتباه بخواد مثلا میلیاردی به پروژم ضرر بزنه. خب قبلش میام بیایمو انجام میدم 100% با این قیمتایی که داره میره بالا، مثلا از پروژه بعدی یا دو تا پروژه بعدی ممکنه که توی پروژه کوچیکم دیگه بیایم چیز روتین بشه با این قیمت مسئله‌ای که الان هست. پس میتونه یه صنعت خیلی پردرآمد و در آینده خیلی مهم توی صنعت ساختمون باشه، که پیشنهاد من اینه که به مهندسایی که علاقه‌مندن به کار حالا مدل سازی و طراحی و اینجور چیزا برن سمتش و در آینده انشالله بازار خوبی رو میتونن داشته باشن اگه که تو این کار حرفه‌ای بشن. بازم بهتون میگم مثلا مثل طراح معمولی میمونه با طراح حرفه‌ای. خب طراح معمولی طبیعتاً هر یه ماه دو ماه یه طری بهش بدن ندن، التماس کنه نکنه، به هزار جار بزنه بهش چیز بزن، ولی یه طراح حرفه‌ای ممکنه که اصلا وقت به شما نده که بخوام من این کار رو انجام بدم. مثلا من اصلا وقت ندارم این کار شما رو انجام بدم، یا این کار شما اصلا توی سبک من نیست که بخوام براتون انجام بدم. یه طراح حرفه‌ای اینه وضعیتش. و تو هم توی مدل سازی اگه می‌خوای بری توی صنعت بی آی ام باید به این درجه برسی، وگرنه مثل بقیه یه مهندس عمرانی که همچین تو کارش حرفه‌ای نیست کسی بهش کار نمیده، یه معماری که تو کارش حرفه‌ای نیست باید بگرده دنبال کار، یه مدل ساز یا بی آی ام کاری هم که تو کارش حرفه‌ای نیست باید بره دنبال کار، ممکن نیست، ممکنه که کارم گیرش نیاد. پس اینم بهتون میگم توی هر صنعتی هم می‌خوایم برین، چه می‌خوایم برین توی اجرا، چه می‌خوایم برین توی طراحی، چه مدل سازی، هر چیزی کلا هر کاری، باید ته اون کارو در بیارین که بتونین اون تارگت‌های مالیتون رو بزنین، بتونین یه شخص موفقی بشین، بتونین یه خودتون رو تامین کنین حداقل. باید حتما یه بهترین اون حوزه از نظر خودتون باشین دیگه، بدونین که من اوکی ام دیگه، و با حالا اون کارهایی که میزنی، کارهای کوچیک اولیه که میزنی، میتونین اینو به بقیه ثابت کنین که من این کارو میتونم انجام بدم و تو این حوزه میتونم بهترین خودم باشم. امیدوارم که از این پادکست لذت برده باشین و تونسته باشه شما رو یکم راجع به مسیر آیندهتون بیشتر بهتون کمک کرده باشه و این مسیر براتون روشن‌تر شده باشه که چه کاریو میتونین انجام بدین.